بسم الله الرحمن الرحیم. تو چون درد منی درمان چه حاصل، گرفتار تو ام سامان چه حاصل. کنم از دست تو فریاد فریاد، دیگر راز تو را پنهان چه حاصل. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. بر اساس پرسش جمعی از دوستان عزیز، از غزلی که از دیوان کبیر جناب مولوی است میخوانیم و انشاءالله از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. اون ره که بیامدم کدام است، تا باز روم که کار خام است. این راه آمده کدومه؟ رفته باید یک لحظه ز کوی یار دوری، در مذهب عاشقان حرام است. اندر همه ده اگر کسی است، والله که اشارتی تمام است. کو گوش که تا سخن بگویم، دلها همه سرد و عقل خام است. این موج سخن که سینه دارم، شیشه مطلب که عین جام است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب این شنونده محترمی که سؤال رو مطرح کرده از این غزل با ذوق بوده و توجه کرده، غزل خوبیست. همطور که بارها عرض کردم، مولانا در همین شعر یه مطلب ساده رو مطرح کرده که عمیق‌ترین پرسش عالم هستیست. در بیت اول خیلی به زبان ساده ولی منظوم و مرتب میگه که اون راهی که من آمدم کدام؟ میدونه که حالا که اینجا آمده از یه راهی اومده. اینو میدونه که حالا که من اینجا آمدم از اصل اینجا نبودم، از اصل من که اینجا نبود، از یه جای اومدم. حالا اون راه کدام است؟ از کجا آمدم؟ و حالا اگه بخوام به اون جایی که از اونجا آمدم بازگردم، چگونه به اونجا بازگردم؟ به یه قاعده عقلی داره اشاره میکنه شعره، اما یه قاعده عقلی فلسفی است. اون قاعده چیه؟ من برات بخونم. کل شیئن یرجع الی اصله. هر چیزی در عالم هستی سرانجام به اصل خود باز میگردد. این داره همین قاعده عقلی رو به زبان شعر و غزل و ساده بیان میکنه. اینجا داره خودشو میبینه، بعد میگه که من
آمدنم بهر چه بود؟
اول فکر میکنه من اینجا، بعد فکر کنه که خب من از اول، از ازل که اینجا نبودم، از یه جایی اومدم، پس یه راهی بوده که من از اون راه به اینجا اومدم. خب حالا اومدم که اومدم، حالا به کجا برم؟ باید به جای اصلی هم بازگردم یا یه جایی که بیگانه است برم؟ به
کجا؟ به جای اصلی بازگردم.
حالا از اونجا که اومدم که جایگاه اصلی من است، چگونه بازگردم؟ تمام معارف، تمام سرنوشت بشر در همین بیت خلاصه است که من از کجا آمدم، اصل من چه بود است، حالا چگونه به اصل خودم بازگردم. این سواله. خب ابیات بعدی که قرائت فرمودین درش هم تفکر هست هم عشق. آقای لاریجانی، انسان تنها موجودی است که میتواند بیندیشد و تفکر کند و میتواند عشق بورزد. هم اهل تفکره و اندیشیدن و هم اهل عشق ورزیدن. هیچ موجود دیگری در این جهان شما پیدا نمی کنی که از این دو خصلت برخوردار باشه، که هم عمیقا فکر کنه و بیندیشه و هم عمیقا بتونه عشق.
منم که شهره شهرم
به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم
به بد دیدن.
حالا این دوگانگی تفکر و عشق، دوگانگی شب و روز، دوگانگی گذشته و آینده، دوگانگی سعادت و شقاوت، که انسان با این دوگانگی ها فراما روبروست، کفر و ایمان، این همه دوگانگی دیگه. حالا دو خصلت که اینا وجود عدم نیستند، هر دو وجودی هستند، تفکر کردن و عشق ورزیدن، نزاعیست دیرینه از آغاز خلقت بشر تا حالا که آیا عشق ورزیدن بهتر است یا تفکر کردن و اندیشیدن. هر دو خصلت انسانه ها، انسان هم میاندیش هم فکر میکنه، و هم عشق می‌ورزه. اما حالا عشق به ورزه بهتره، به سعادت نزدیکتره. عشق ورزیدن حتی به حقیقت، حالا عشق ورزیدن ظاهری که نمیگیم، کسی که به حقیقت عشق می‌ورزد به سعادت نزدیکتر است، یا کسی که درباره حقیقت به تفکر می‌پردازد و می‌اندیشد. نزاع، جنگ عقل و عشق، هر دوش هم خصلت انسانه. اکثر مردم الان هم وقتی شما بگی عشق رو ترجیح میگم، عشق خوبه. تفکر چیه؟ تفکر گمراهیه، حیرانیه، سرگردانیه. چقدر فکر کنیم آخرش به جایی نرسیم. اما عشق خوبه، مخصوصا عشق به حقیقت، زود آدم رو میبره به مقصد میرسه. حرف خوبیه تا اینجا. و در عشق شکوهی دیده میشود، عشق رو شکوهمند میبینند. الان از خود شما میپرسم، عشق شکوهمندتر است یا فکر کردن؟ از هر کی بپرسی، من نمیدونم جواب شما چیه، الان هم نمیخوام جواب بدی، ولی از هر کی بپرسی که آیا شکوه عشق بیشتره، شکوه عشق ورزیدن، یا شکوه فکر کردن، به نظرم میاد که میگن شکوه عشق ورزیدن. منم قبول میکنم ظاهرنم شکوه عشق ورزیدن، اینم عاشقان درست ها، یعنی خالص، به نظر میاد بیشتر باشه. اجازه بده ما اینو تحلیل کنیم، ما اهل تحلیل فلسفی هستیم. منم قبول دارم که عشق ورزیدن شکوهمندتر از فکر کردن و تأمل کردنه. اما چرا عشق شکوهمنده؟ یه چرا داره اینجا. باز فکر پرسه چرا عشق این اندازه شکوهمند و عظیمه؟ جواب، فکر جواب میده ها. برای اینکه در عشق عاشق از هستی خود میگذرد. عاشق، عاشق حقیقی، عاشق واقعی، یعنی که راستگو باشه، واقعا عاشق باشه، پا روی هستی خود میگذارد. ضمن این اینجا بگم که اینکه عشق به دو قسم حقیقی و مجازی تقسیم کنه حرف بی ربطیه. عشق یه حقیقت بیشتر نیست. معشوق ممکنه حقیقی و مجازی باشه. معشوق حقیقی و مجازی داریم، ولی عشق حقیقی و مجازی نداریم. این تقسیم حقیقی و مجازی مال معشوقه یا مال عشقه؟
بله.
عشق دو قسمه یا معشوق دو قسمه؟
بله.
کدومش نظر شما چیه؟
بله.
معشوق حقیقی و مجازیه یا عشق حقیقی و مجازیه؟
عشق حقیقی و مجازیه.
عشق عشقه. حقیقت عشق چیزی. معشوق میتونه حقیقی باشه؟
بله.
میتونه مجازی. آخه مردم میگن عشق حقیقی، عشق مجازی. عشق دو قسمه یا معشوق دو قسمه؟
بله.
کدوم جواب بده ببینم؟
بله.
معشوق دو قسمه. معشوق اگه مجازیه خب عشق پایینه. معشوق اگه حقیقی عشق بله. ولی عشق عشقه. حقیقت عشق عشقه. بله. مثل وجوده. وجود وجوده. یه وجود واجب الوجود داریم، یه وجود ممکن الوجود. وجود دو قسمه یا موجود دو قسمه؟
موجود دو قسمه.
موجود دو قسمه. ولی وجود وجوده. عشق دو قسمه یا معشوق دو قسمه؟
بله، معشوق دو قسمه.
معشوق دو قسمه. پس دیگه نگیم عشق حقیقی عشق مجازی. عشق عشقه. ولی معشوق میتونه مجازی باشه، ممکن الوجود باشه، میتونه حقیقی باشه، واجب الوجود باشه. اینم اینجا لازم بود که توضیح بدم، چون غالبا میشنویم میگن عشق حقیقی و مجازی. نه، عشق عشق عشقه. ولی معشوق یا حقیقی
هم داد که پیشگاه حقیقت شود پدید، بیچاره رهروی که عمل بر مجاز.
تمام شد را. او وقتی پیشگاه حقیقت پدیدار میشه، او وقتی که گرفتار مجاز بوده، تازه میفهمی معشوقش مجازی بوده. ولی عشق حقیقیه. حالا چرا عشق شکوهمند است؟ برای که ان عاشق روی هستی خود پا میگذارد و از هستی میگذرد و خود را فدای معشوق میکند. خب این خیلی کار عظیمیه. عظیم نی؟ از خود گذشتن عظیم نی؟ خیلی کار بزرگیه. از این جهت عشق شکوهمند. حالا برگردیم به تفکر و اندیشیدن. تفکر از خود گذشتن نی، عشقشون از خود میگذره. عاشق شکوهمنده. تفکر لازم نی از خود بگذره، در خود میاندیشد، و چون در خود میاندیشد به غیر میاندیشد. اگر در خود نیندیشد به غیر نمیتواند که بیندیشد. در خود میاندیشد و به غیر میاندیشد، تفکر میکند. حالا
استاد، یه نکته ای که اینجا خیلی مهمه، انسان ها معمولا از کجا آمدن را کمتر مورد پرسش قرار میدن. چون اون رو پرسش قرار نمیدن، این میگه که خام است. اگه اون سوال رو خوب پرسش ندیم، این زندگی خام میشه، بازگشتم خامه.
همینه.
بنابراین سوال پایه اینه که بدانیم از کجاییم.
خب اینو با عشق بدانیم یا با فکر؟
اینو با فکره.
تمام، من حالا رو عشق و فکر دارم بس. آره. دقیقاً درست فرمودید. پس با فکر میتونه اینو بفهمه. اولا ببینید خوب فرمایش فرمودید. غالبا این پرسش کمتر هستن در نهاد مردم موجوده، ولی کمتر بهش توجه میکنن که من از کجا آمدم. فکر میکنن ولی چون سخته زود از روش میگذرن. تنها کسی این سوال براش جدیه که در خود بیندیشد. اگر کسی در خود نیندیشد به هیچی درست نمیندیشه و اصلا غافل میمون، در غفلت تا ابد میماند. اگر کسی به خود بیندیشد میداند که الان خودی هست و اکنونی هست که من در اینجا هستم. خود را در اکنون میابد یا نمیابد؟
بله.
در جایگاه خودش، در خانهش، در زمینش، در این دنیا، خود را در این دنیا میابم. خب اگه یه قدر عمیق‌تر فکر کنه، فکر کنه که از ازل همینجا بوده یا میدونه که از ازل اینجا نبوده. اگه فکر کنه از ازل همینجا بوده؟
نه.
ما الان که اینجا نشستیم همیشه اینجا بودیم یا از بیرون آمدیم؟
وطن معلوف ما این نیست. بله.
اینجا که نشستیم از بیرون آمدیم یا همینجا بودیم؟
بیرون آمدیم.
هر کجا باشیم از جایی آمدیم. اگر بداند که اکنون و اینجا، همین کلمه اکنون و اینجا رو بفهمد. اکنون و اینجا دو تا کلمه است. اکنون یعنی حالا، اینجا. اگر اکنون و اینجای خود را بداند، میداند که همیشه اکنون و اینجا نبوده است. از جایی به اینجا آمده و از گذشته به اکنون آمده. اکنون گذشته داره یا نه؟ اکنون داره یا نداره؟
بله.
اکنون گذشته داره. گذشته که اکنون نی؟
نه.
از گذشته به اکنون آمدم.
درست.
و به آینده خواهم رفت. اینجا جای دیگر دارد یا همیشه اینجاست؟
جای دیگر دارد.
پس اگر اکنون و اینجا رو بفهمد، همین دو کلمه اکنون و اینجا فارسیه، میفهمد از جایی به اینجا آمده و از گذشته به اکنون رسیده است. و سوال میکنه که اونجا کجا بوده و اون زمان گذشته کجا بوده؟ آیا از شیراز به اصفهان آمده؟ از غرق به شرق آمده؟ از شرق به غرب رفته؟ از شمال به جنوب آمده؟ مینه اینا نیست. زمان، آیا چه زمانی بوده؟ زمان گذشت کی بوده؟ باید بره تا به این وادی رسید. وادی تفکر عمیق آغاز میشه، وقت میره سراغ اصلش. پس با تفکر راه باز میشه. حالا اینجا یه حرفی هست که ما با دنیای امروز هم روبرو هستیم. ما در جهان زندگی میکنیم که قرن 21 آقای لاریانه. ببین امروز علم حرف اول داره میزنه، کارهای علم و حیر العقول داری میبینی، که شگفتهای علوم رو که داری میبینی. بله. علوم با حس و تجربه دارن کار میکنن و چقدر پیشرفت کردن. با حس و تجربه داره پیش میره، شما رو میبره به کرات دیگه، به کره مریخ برمیگردونه ساله. خب علم به شما میگوید که آگاهی و تفکر با حس شروع میشه. شروع میشه یا نه؟
بله.
ارسطو هم 2000 سال پیش، ابن سینا هم 1000 سال پیش فرمود من فقد حسا فقد فقد علما. یعنی کسی که از حس شروع نکنه هرگز به علم نمیرسه. من در عظمت حس شک ندارم. تا اینجا میخوام به هم برسه. پس حواس ما مهمن، اما در حس بمانیم یا بالاتر بریم؟
باید بریم بالا.
خیلی خوب، حالا بعد به بالاتر رفتن میرسیم. حالا از حواس شروع کنیم. آقای لاریجانی، انسان چند تا حس داره؟ بگو ببینم تا حالا چند تا حس شناخته؟ 5 تا حس شناخته شده. حالا ممکنه در آینده بشناسن یا نشناسن، کاری نداریم. فعلا ما 5 تا حس داریم: باصره، سامعه، ذائقه، شامه، لامسه. حیوانات هم این 5 تا حس دارن یا ندارن؟
بله.
حیوانات ذائقه ندارن؟
چرا؟
شامه خیلی خیلی بویاییشون از ما قوی تره و شنواییشون بعضی حیوانات از ما قوی تره. حتی بیناییشون، یک عقاب از چندین متر بالا نیم از کجا پشه رو زمین گرد بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن اون پشه ایون در نظر ما. پس حیوانات هم این 5 حس رو دارن، شاید هم از ما نیرومندتر بعضیاشون. اجازه بدین یه قدر رو حواس امروز صحبت کنیم، حالا که شعر مولانا رو خوندی به کجا رسیدی؟ در بین این حواس، این حواس یکسان نیستند. چشم میبیند، گوش میشنود، ذائقه میچشد، شامه میبوید، لامسه لمس میکند. آقای لاریجانی، خصوصی ترین حس از این پنج حس ذائقه است. از این پنج تا کدوم از ذائقه خصوصی تره؟ گوش میشنوه، ولی همون صدایی که تو میشنوی ممکنه دیگری هم بشنوه. یه صدا که اینجا میاد هم شما میشنوی، هم من، هم دیگران که اینجا حاضرن نمیشنویم.
چرا؟
یه صدا برسه همه اینا که اینجا حاضرن میشنم. یه منظره ببینیم، هم شما میبینی، هم من، همون منظره همه ما میبینیم، درسته؟
بله.
این میز لمس کردنی، هم شما لمس میکنی، هم من. یه رائحه بوی خوش اینجا برسه همه استشمام میکنه. پس اینا عمومیان. اما ذائق چشیدن چی؟ وقتی شما میچشی، اون چشش شما رو دیگران هم میچشن؟
نه، نمیچشن.
پس ذائقه خصوصی ترین ادراک حسیه. اون طعمی که شما میچشی هیچ کس اون طعم را ندارد. حالا ممکنه بگی بابا یه غذاست همه همون، یه غذا رو همه یه طعم ازش میفهمن. جواب بده من، یه غذایی که میخوری این نه. به ذائقه همه یه طعم داره یا متفاوته؟
متفاوته. بله.
مثلا یه غذایی که شور میبینه، یکی بی نمک. دیدی که گاهی بهم. یکی میگه این شوره، یکی میگه نه کم نمک،
یکی میگه خوشمزه است، یکی بدمزه،
یکی میگه بدمزه. آفر. پس ذائقه
تفاوت
خصوصی ترین حس ادراکی انسانه. یک. حالا بریم سر اون کسی که عمومی تر، کدوم حس از همه عام‌تره؟ خاص‌ترش کدوم بود؟ ذائقه بود. عام‌ترین حس کدومه در مقابل خاص‌ترین؟
بله.
از این پنج تا اونی که عام‌تر است
گوشه.
هوش، حواس. حواس رو میگم.
گوش.
هوش حس نی؟
گوش.
گوش. آوری کلا گوش. آوری کلا. من فکر کردم میفرمایید هوش.
هوش نه.
گوش. گوش فرمودی. خب اینجا با هم اختلاف داریم. به نظر من چشمه. چشم بیشتر متکثر میبینه یا گوش بیشتر متکثر میشنود؟ شما نگاه کن الان، مناظر که جلوته نگاه کن. آره. الان اینجا که نشستی صدای منو میشنوی، درسته؟ یه صدای دیگه اینجا بیاد میشنوی. اما چشم تو باز کن، چقدر چیز میبینی الان همینجا، همینجا که نشستی؟ بله. چقدر چیز میبینی؟ این مناظر، این اتاقا نگاه کن، از این گل گرفته این میز، این دیوار، آدما که اینجاست. کسراتی که الان در چشم شما حضور دارن بیشترند یا صداهایی که در گوش شما حضور دارن؟
الان من صدای پشت این دیوار رو میشنوم ولی نمیبینم.
اون بحث من نیست، صحبت از کثرت و وحدته.
این پشت صداست دیگه.
میدونم،
فراگیری.
قبول دارم. سوال من اینه، بیشتر میبینی الان که اینجا چیزی، بیشتر میشنوی؟ این سوال من اینه، الان دیده های شما بیشتر یا شنیده های شما؟
الان خب بیشتر میبینم.
آه، تمام شد. دارم اینو میگم. دیده های شما الان بیشتره یا شنیده های شما؟
بله.
الان در این حال حاضر.
الان دیده ها.
دیده ها. خب پس کدوم چش عام، کدوم حس عام تره؟
بله.
کدوم حس در این پنج حس، کدوم از این پنج حس کدوم عام تره؟
بله.
رسیدیم یا نه؟ بله. نترسو بگو. چشم.
چشمه. بله. شما فهمیدی چشم.
حالا شما هم دارن قبول داری یا قبول نداری؟ بخواه قبول نکنه اف نداری، میتونه قبول نکنی.
نداره.
میتونه قبول نکنی. واقعا همین الان که اینجا چستی همینجا حساب کن، الان بیشتر میشنوی یا بیشتر میبینی؟
الان بیشتر میبینه.
تمام. همیشه همینطوری.
ما شما رو میبینیم، همه رو
میبینیم. نه، همه اینجا نگاه کن، اینجا نگاه کن چقدر چیز جلوته. اما یه صدا الان بیشتر نمیشنوی. پس چشم از جهت کثرت، از جهت کثرت بیش از هر حسی از این پنج تاست و ذائقه خصوصی ترین حس به شمار میاد. حالا گوش و لامسه و رائحه و اینا یه قدی مشترک. خب حالا من چی میخوام بگم از این حرفا؟ حالا بیام یه مقایسه به این چشم و گوش کنیم. همین گوشی که شما برات مهمه که فرمی صدای دوره، شما به گوش اهمیت بیشتر میده، حرفی نیست، باریکالله. ولی خب من در کسرت بینی صحبت میکردم، عرض میکردم چشم کسرت بین تر. اما اگه اهمیت باشه حرف شما جایگاهی داره. آه. حالا ببینیم اهمیت گوش بیشتره یا اهمیت چشم، این بحث دیگره. بحث داره. اول من کسرت و وحدت بود، بحث حالا اهمیته که آیا اهمیت گوش بیشتره یا اهمیت چشم. خداوند در قرآن کریم میفرماین ان الله سمیع بصیر. اول سمیع میگه، بعد بصیر رو میگه، یعنی خدا میشنود و میبیند.
جعل السمع و الابصار،
جمع سمع و ابصار، گوش رو بر چشم مقدم. اینو قبول دارم. مولوی هم که شما داری میخونی، هم از هم کتاب مثنوی هم دیوانش هم میگه بشنو، نمیگه ببین. اینا رو قبول دارم.
من وقت فربشود از راه گوش.
اون بحث اول من کثرت و وحدت بود، ولی اهمیت. حالا ببینیم که اهمیت واقعا بحث مهمیه. آیا اهمیت گوش بیشتره یا اهمیت چشم؟ به عبارت دیگر، دیدار و شنیدار. یک حرفی هست خیلی مهمه، شنیدار یهودی و دیدار یونانی. این در اصطلاح حکما مرسومه، شنیدار یهودی، دیدار یونانی. یونانیان که حکیم بودن به چشم اهمیت میدادن، برایشون دیدار مهمتر بود. یهودی ها پیروان حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام به گوش اهمیت میدن. حالا چرا؟ بگو چرا؟ و کلم الله موسی تکلیم، خداوند و حضرت موسی سخن گفت. حضرت موسی میخواست ببینه، اونم اول میخواست ببینه.
ارنی انظر الیک،
هی گفت که رب ارنی انظر، میخوام ببینمت. خطاب چه رسید؟
لنتران
لنتران با کلمه نه نمیتونی ببینی، نه نمیتونی ببینی. گفت نمیتونی ببینی، اما کلم الله موسی تکلیم، باش صحبت کرد. گوش حضرت موسی شنید صدای حق رو. پس حضرت موسی شنیداریه،
کلیم الله شد.
آره شنیداری. یهودی شنید، فکر یهودی و موسوی شنیداریه، یونانیا دیداری بودن. خب حالا هنوز حل نکردیم که حالا بالاخره شنیدار مهمتره یا دیدار. حالا یه سوال من طرح میکنه، اگر جواب این سوال دادی و حل میشه مسئله. آیا دیدار برای شنیدار است یا شنیدار سرانجام برای دیدار است؟ حالا اینا جواب بده. شنیدار برای دیدار است یا دیدار برای شنیدار است؟ کدومش؟
اول میشنوی بعد میری دیدار میکنی.
آره وقتی شنیدی خوبه،
بله.
ولی اگر به دیدار برسی اهمیت بیشتری داره، بله. یا به شنیدن اکتفا کنی؟
خب برسم که دیگه
اون بهتره. پس سرانجام میرسیم به دیدار. دیدار حق تبارک و تعالی، بله بله. شنیدن صدای حق کار انبیاست.
ترون نها عین الیقین،
بله. و ترون نها بارک الله، خوب بخون آیه رو بخون، بارک الله. ترون نها عین الیقین، عین یعنی چشم. خوب آیه ای خوندی، بله که دیدار شنیدار مهمه، شک نیست. انبیا صدای خدا رو، وحی خداوند دریافت میکنن، میشنوند، این مهمه. اما سرانجام اگر بین دیدار و شنیدار مقایسه کنیم که هر دو مهمند، سرانجام دیدار شنیدار به دیدار منتهی میشه.
آدمی دیده است و باقی پوست است.
تمام.
تازه دیده آن است آن که دیده دوست است.
لترونها
عین الیقین،
با چشم یقین ببینی. شنیدن کی بود؟
مانند دیدن،
مانند دیدن.
محمد دیدن و موسی شنیدن،
بله. حضرت موسی شنید ولی مادامی که به تجلی نرسید فایده نداشت، بله. اون تجلی و اون رؤیت مهمه.
آره من برنامه ببینیم استاد، بس شیرین بود و گذشتیم از زمان. بسیار خوب استاد، راجع به حواس ظاهری و به اهمیت، ولی هر کدوم در جای خودشون
اهمیت که شکی نیست، هر کدوم اهمیت دارند. ببین آید هر چیزی در جای خودش
نیکوست،
نیکوست و اهمیت، این بحث نیست، معلومه که اهمیت اندل مقایسه ماست. وقتی بخواییم دو چیز رو مقایسه کنیم وارد این بحث رو میشیم. اگر مقایسه نکنیم هر چیزی در جای خودش نیکوست. الان این گلی که اینجا گذاشته با یه خار، خار اهمیت داره، فکر نکن خار بده، خار به جای خودش خیلی اهمیت داره. اما در مقایسه خار و گل میتونی بگی حالا خار بهتر یا گل.
بسیار.
این معلومه که هر چیز سر جای خودش نیکوه.
بله.
اندل مقایسه ما میتونیم حرف بزنیم.
چرا مولوی میگه پنج حسی هست غیر از
پنج حس. حس. اون تو زر سرخ است و این حس
همچون مس. پس حس باطنی هم داریم.
حالا همین. حالا خوب شعری خوندی از مولانا. ما یه پنج حس ظاهری داریم که اجمالا درباره صحبت کردیم، گوش و چشم و ذائقه و باصره و شامه. حالا هر یک از این حواس یه باطنی داره که اونا حس باطنی هن. من میخوام یه قدر از مولوی هم بالاتر برم که پنج حس باطنی که اون چو زر سرخ است و این حس هم چو مس، میگه اونا طلاست، این حس ظاهری مثل مس، اون حس باطنی مثل طلاست، ارزشش بیشتره. حالا اجازه بدین اصلا از حس ظاهری و حس باطنی و حواس و احساس و هر لغتی که جناب عالی به کار ببری
بریم بالاتر.
بریم بالاتر، بارکالله. بالاتر از هر گونه حس ظاهری و حس باطنی و احساس، بالاتر به نظر من تفکر است. حالا شما تفکر اسمش حس که نمیخوای بده، تفکر تفکر. آقای لاریانی، تفکر که خصلت آدمی است و هیچ موجودی در این جهان و شاید در جهان دیگر،
شاید ادراک باطنی همین باشه،
یه قدری واسطه بین تفکر و حس باطن داره.
حس
مولوی بین تفکر و حس ظاهری، حس باطنی واسطه قائل شده. من فکر کنم عالم خیال باشه. حالا آخه ببین، ادراک مراحل داره، از حس ظاهری شروع میشه،
اینو حس مشترک.
حالا یه تقسیمات حکمای کردن که حس، از حس با ظاهری، حواس ظاهری به حس مشترک، حس مشترک به خیال و عقل میره بالا. حالا شاید یه تقسیم دیگه، یه جور دیگه هم بشه تقسیم کرد. اینا رو کار نداریم، مراتبشو انکار نداریم که سلسله مراتب داره. حالا ما در جمع‌بندی که میکنیم، یه مرتبه از هر گونه حس باطنی و ظاهری و احساس که بالاتر میرویم به تفکر میرسیم. تفکر خصلت انسانه. در این عالم ماده شما هیچ موجود متفکری غیر از انسان نمیشناسی. همه موجودات ادراک دارند و منکر ادراک موجودات حیوانات نیستیم. کسی به ما اشکال، هر موجود ادراک داره و ادراک غریزی خیلی هم خوب داره، زندگیش هم خوب با ادراکش اداره میکنه، هوشمندانه، اینو من حرف ندارم. متفکر حیوانات تفکر میکنن یا با غریزه عمل میکنن؟
با غریزه عمل میکنن،
هوشمندانه، هوش غریزه عمل، ولی تفکر نمیکنن، تأمل کنن. تفکر مال انسانه. فرشتگان هم تفکر نمیکنن، هر چی دارن بالفعل دارن دیگه، تأمل که نمیکنن. تأمل میکنن؟
نه، تأمل ندارن.
تأمل دارن، هر چی دارن بالفعل دارن،
فعلی خداوند.
تأمل که همون نوعی از تفکر است، کار انسانه که از مجهول به معلوم میخواد بره و از مجهولم که به معلوم بره، از مجهول مطلق نمیتونه بره، از مجهول مطلق به معلوم نمیشه رفت، باید اجمالا چیزی بدونه، چیزی ندونه، از این واسطه میدانم و نمیدانم تفکر کنه و از این علم اجمالی به علم تفصیلی برسه. خصلت تفکر حالا چیه؟ تفکر پرده از روی ظواهر بر می‌دارد. اگر شما به این حواس پنج کانه قناعت می‌کردی و تفکر نداشتی، هر اندازه حواس پنج کانه شما نیرومند بود، صد ظاهر جهان رو می‌دیدی، همه صداها رو می‌شنیدی قبوله، همه دیدنی‌ها رو می‌دیدی قبوله، همه چشیدنی‌ها رو می‌چشیدی قبوله، همه بوئیدنی‌ها را می‌بوئیدی قبوله، همه بساودین‌ها را لمس می‌کردی قبوله. اما اینا ظاهر بودن یا باطن؟ جواب به من بده. دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها و لمس کردنی‌ها و چشیدنی‌ها سطح ظاهرند یا باطنند؟ جواب چیه؟
ظاهر بودن. بله،
ظاهر بودن. اگر تفکر نبود، شما از سطح ظاهر یک قدم فرا می‌رفتی؟
نخیر.
تفکر چه میکند؟ که این موهبت الهی است که به انسان داده شده. تفکر شما را از سطح ظاهر به باطن میبرد و پرده را از روی نمودارها
بر میدارد
و ظواهر بر پرده بر میافکند از روی ظواهر و باطن امور را به شما نشان میدهد. این خصلت تفکر است و این خصلت آدمی است. حالا این تفکر که خصلت ذاتی آدمی است، اگر بهش برسیم خیلی پرده ها رو بر می داره و اونا که اهل تفکر بودن خیلی پرده ها رو بر داشتن. ما امروز متاسفانه یه مقداری گرفتار ظواهریم،
صورتگرا شدیم.
همیشه بشر ظاهرگرا بوده، اما امروز شرایطی پیش اومده که اشتغال ما به ظواهر بیش از پیش شده. اشتغال ما به ظواهر امروز بیشتر یا گذشته؟
امروز بیشتره.
چون سرگرمی با عالم صور دیگه، ما الان با صورتها سر و کار داریم. عرض کردم صورتن در صورتن در صورت هست، هرچی میبینی صوره، فیلمه، تماشاست، تماشاگر. من نمیگم اهمیت نداره، باز میگم داره، اما در سطح صورت باقی بمانم یا از صورت به ورای صورت بروم؟ جواب چیه؟
بس همه همین بود که نمانیم.
شعر مولوی همینه،
نمانیم
بله. نمان، میگه نمان و بازگرد. بله.
کو گوش که تا سخن بگویم فرمودی؟ اینقدر کسرت ها زیاد شد که مجال فرارفتن را از آدم میگیره. کو گوش که تا سخن بگویم، دلها همه سرد و عقل خام است. این موج سخن که سینه دارم، شیشه مطلب که این جام است.
موج سخن دارم، گوشها سرده، عقل خامه. ببین
این رابطه بین دل و گوش برقرار
و رابطه دل و گوش و خامی عقل، تعبیر قشنگی. ببین عقل خام، ببین اشیای عالم ما پخته و خام داریم دیگه، گوشت پخته، گوشت خام، غذای پخته، غذای خام. ها اگه نان پخته نشه که خوشمزه نی. آرد خمیر ناپخته را آدم میخوره، پختش خوبه دیگه، نه؟ غذاها پخته و ناپخته داریم، میوه خام داریم، میوه خام، میوه پخته. این خام و پختگی مال ظواهره. اینجا مولانا عقلم از عقل خام و عقل پخته صحبت گفت. مگر عقل خام و پخته داره؟ خب خامی عقل چیه و پختگی عقل چیه؟ ببین سیب خام اینه که هنون کاله و نرسیده است، گلابی خام هنون نرسیده، غذای خام پخته نشده، اینو میفهمی. وقتی پخته شد خب خوشمزه میشه، شما میخوری. اما عقل خام است یعنی چی؟ یعنی فکر نکرده، تعلیم ندیده، تأمل نکرده، تجربت نیاموخته. این عقل کی پخته میشه؟ تفکر،
تجربه،
تأمل، تجربت آموختن، کوشش کردن، علم آموزی، هر اندازه این کار رو بکنه، این عقل پخته و پخته و پخته تر میشه. وقتی که پخته شد و خیلی کارهایی داره. عقل خام خیلی مسئله مهمه.
این ارتباط خیلی زیاده. اگه عقل پخته بشه دل سرد نیست، گرم.
همین گرم میشه. بله،
میگه دل سرد باشه عقل خام،
همینطوره.
بنابراین این ارتباط خیلی
صد آفرین، صد آفرین. از پختگی عقل است که دل گرم میشود. عقلی که خام است دل سرد است،
عاشق نمیشه.
چقدر خوب حرفیه، این حرف خوبه.
حرارتی پیدا نمیکنه.
بله، از پختگی عقل و حرارت عقل دل گرم میشه،
کوره عشق داغ میشه.
آمین. و دل آدم که گرم شد همه عالم گرم میشه.
زیبا ارتباط سن.
خیلی خیلی بیان قشنگه.
سن یکی از شاهکارهای جناب مولوی اینی که بین عقل و عشق همش
رابطه برقرار،
اتحاد برقرار.
همه عرفای ما همینن. اینو بعضی که نادانسته به این مسائل برخورد میکنن، یه تفرقه و شکاف عظیمی بین عقل و عشق برقرار میکنن و پشت دیوار این شکاف میمانن. عقل و عشق همواره رابطه دارن و عرفای ما همشون این رابطه رو برقرار کردن، از جمله مولانا.
این شیشه مطلب همون صورتگراییه،
همین
ظاهرپرستی.
آره.
اما اگر آدم ظواهر رو کنار بذاره، میرسه به خود جام،
به جان و به جان جانان،
جام جم، چشمه چشمه.
همینطوره، بارک الله.
خیلی زیبا فرمودید.
رسیدن از تن به جان و از جان به جان جانان. آمی.
این شکوای اولیای الهی همیشه در هر دوره همین بوده.
همینطور.
که مدعیان ما حقایقی در سینه داریم اما اهلشو پیدا نمی‌کنیم. که کاسه ای بردارن بیارن از این جام استفاده.
بله. چون وقتی اهل شنیدن نباشن یا اصلا گوش نمیدند، یا اگر هم گوش بدن از این گوش میشنه و از این گوش در میکنه. دل آخه گوش دادن دل دادنه. درسته آدم با گوشش میشنوه، ولی دلش باید با گوشش همراه باشه. ببینه اگه شما هزار تا سخن بشنوی ولی دلت با گوشت همراه نباشه، در شما چه تأثیر میکنه؟
هیچ.
وقتی شنیدن در گوش شما اثر میذاره سخن، که دلت با گوشت همراه باشه.
و این دوتا کلید این
فهمه، کلید فهمه، کلید فهم. اگر دل آدمی با با گوشش همراهی نداشته باشه سخنها رو میشنود بیهوده و باطل. تضییع وقته. هم گوینده وقتش تضییع شده، هم شنونده اوقاتشو تضییع کرده.
مولا چه زیبا فرمود: بلن دمشت و علا مکنون علم لو بحت و بهی لستربتم استراب العرشیه و طویل بعیده.
عجب کلامش، کلام حضرت مولا.
علم مکنون همین
میگه اگر من بگویم شما طاقت شنیدنشو ندارید، مضطرب میشین. درستم حساب یا نمیفهمید یا اگه یه ذره هم بفهمید استراب پیدا میکنید،
چون اتحاد بین عقل و دل
نیست، چون آمادگی ندارید. آمادگی نداره. بله درست. و نفرمود حضرت، و حضرت اون اسرار رو نفرمود.
ها هنا علم.
اون رفت جمع. با چاه درد دل کرد حضرت مولا علی علیه السلام. همون اسراری بود که گوش شنوا نبود. این با چاه درد دل کردن یعنی چه؟ سمبولیکه. یعنی شنونده ای نبود که سخنان مرا بشنود. درد دل با چاه یعنی چی؟ اینا رو گوش ما باید روش تعمل کنیم. یعنی کسی نبود که حرف مولا رو بشنوه، نتوانستند بشنوند و اگر شنیدن نتوانستند بفهمند. این اسرار در اعماق زمین و در اعماق عالم هستی باقی است. انشاءالله یک روزی اهل دلی پیدا شد، اون اسرار در این عالم وجود داره. اسرار رو حضرت سپرده و رفته، حالا این اسرار در این عالم هست. اهل دل پیدا کن، اون اسرار وجود داره.
کاملا میگه دیگه ها هنا
لعلما جمع
اشار بیده الى صدره
و اشار الى صدره
لو اصبت له حمله.
لو اصبت له هم، اگر پیدا کنم کسی که بتونه تحمل کنه. حمله یکی کسی قدرت تحمل داشته باشه. تحمل کسی که قدرت تحمل داشته باشه اگر پیدا کنم. اینجا هست اگر پیدا کنم.
شاعری زیبا فرمود: خوشا آنان که فهم آه دارن. آهشون خالی نیست، عقلانیت پشتش. میان خانه دل چاه دارن.
میان خانه دل چاه دارن.
خوشون عقل و خوشون آهی که هر شب به نخلستان مولا راه دارن.
همون چاه دل، همون نخلستان حضرت مولا.
عقلانیت باید باشه که از اون چاه
دل و آه سرد و آه از اون چاه در میاد. آه و چاه.
جالبه.
آه و چاه. و آه معمولا از همون چاه در میاد. چاه دل. آه آدمی از چاه دل در میاد.
احسن. واقعا هم همینطوره. زیبا فرمودی. این آه علکی فایده ای؟
نه هیچ فایده نداره.
گر بود در ماتمی صد نوحه گر، آه صاحب درد آید کار.
باید اثر.
از چاه دل بیاد.
آره والا آره. حالا اون کسی که گریه میکنه، حالا ممکنه کسی علکی شیون کنه. اما صاحب عزا میدونه شیون یعنی چه. یا کسی که علکی گریه میکنه
صاحب عزا.
آره.
شاید اشاره جناب مولانا به همین بوده، به همین حدیث مولا. اون عقل گزین همین باز داره تکمیل میکنه. اون عقل گزین که جان فضایه.
به به.
اون عقل گزین که جن فضای است، و اون باده طلب که با قوام است.
به به. اون ببین اینجا هر دو رو میگه. باده مال عشق.
آره.
عقل مال جن. عقلی بگزین که جن فضای است. آره. حالا اینجا ببین همین کلمه رو معنی کنه.
خیلی زیبا.
همه مردم میگن ما عقل داریم، همه عقل صحبت میکنن. یه عقلی است که جان روح آدمی رو افزایش میده. اون عقل قدسیه، اون عقل معنویه، اون تفکر عمیقه. یه عقلی است که رقم پولا رو بالا میبره. خوب گوش کن، اینم عقله. عقل اقتصادی عقل نیست مگر؟
چرا
رقم پولا بالا میبره دیگه؟ عقل سیاسی مگر عقل نی؟
بله.
پست بالا میبره ها، اینا هم عقله.
بله.
حالا مولوی میگه پست تو خیلی نمیخواد بالا ببری، پولا رو هم کم رقم شو بالا ببر. حالا ببر ولی نه اون اندازه. اون عقلی را پیروی کن که جان فضاید، یعنی روح تو رو باز کنه، تو رو به ملکوت نزدیک کنه، تو رو به عالم معنا واصل کنه. اون جان فضا رو پیدا کن. ولو عقل اقتصادی و عقل سیاسی و عقل این حرفا که حال همه مردم، عقل شیطنت آمیز و
بله. اون باده طلب که با قوام است.
بله.
باده با تو عقلانیته.
باده با قوام آقای لارجانی یعنی چه؟ ببین یه باده است که این میخوره، بعد مستی میکنه، قمار میفته، بعدم فردا تمام شد. یه لحظه است، یه شب بدمستی کرده رفته. باده با قوام چیه؟
شرب مدام.
مستی حقیقت. حقیقت از بین میره؟
آه؟
حقیقت مستی حقیقت تمام میشه؟
آخه.
پس باده با قوام چیه؟
بله.
مستی حقیقته.
ساقی باده از این دست به جام اندازد، عارفان را همه در شرب
مدام اندازد.
مولوی حافظ هم قشنگ گفت.
خیلی.
خیلی زیبا فرمودن. باقی همه بو و نقش و رنگ است، باقی همه جنگ و ننگ و نام است.
ننگ و نام
درست مثل این زمان ما رو داره آسیب شناسی میکنه.
همه اثار منتش اصل ما یه قدر روشن‌تر، همه اثار بشر این گرفتاری رو داشته، اصل ما کمی روشن‌تره مسائل، یعنی زودتر آدم میفهمه چه خبره.
ما الان یه کاری میکنیم ببینیم نقش پیدا کنیم، رنگ پیدا کنیم، بو پیدا کنیم. متاسفانه دنبال این چیزا هست.
همین ننگ و نام، در یک کلمه ننگ و نام
که این نتیجهش میشه ننگ و جنگ و ننگ و
جنگ و ننگ و نام.
چقدر زیبا. یا جنگه یا ننگه یا نامی دیگه.
آخه همون ننگ و نام به جنگ هم میکشه. وقتی نزاع سر ننگ و نام باشه منتهی به جنگ میشه. پس ننگ و نام و جنگ با هم همراه میشن. حالا این جنگ بین دو برادر هست، بین دو قوم و دو قبیله هست، بین تا بین دو کشور هم تو میره بالا.
آواره دلا میا بدین سو، اونجا بنشین که خوش مقام است.
اونجا بنشین که خوش مقام. کلمه مقام رو میدونی چیکار به کار؟ مقام یعنی استقامت و پایندگی،
پایداری.
اونجا بشین که پاینده است، یعنی به جاودانگی راه پیدا کن، یعنی به امور زود گذر و فانی دل مبند. مقام یعنی جاودانه، یعنی تکون نمیخوره. چه چیزی غیر از جاودانگی انسان را خرسند میکند؟
هیچ.
دل آدمی به چه رضایت میدهد کمتر از جاودانگی؟
هیچ.
پس چرا ما سرگرمی به امور فانی و زود گذر؟
خیلی زیبا فرمود.
خیلی.
جنابالی هم به زیبایی. پس انشاءالله اگر ما عقل و دل را همراه بکنیم حق معرفت را به جا می آوریم و راه رفتن را هم پیدا می کنیم. به این پرسشی که عزیزان داشتن، اون ره که بیامدم کدام است، خداوند هم عقل ما داده هم دل، این دو را باید با هم داشته باشیم تا راه را پیدا کنیم.
انشاءالله.
راه جز این ها نیست.
نه راه جز این.
خیلی اصواره کردیم.
خواهش.
روی بن ما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو با ببر. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.